شغل ایجاد کنیم، یه بانگاه 1000 نفر رو میخوش کنیم و هیچ کی پاسخگو نیست. ولی یه جایی هست که مالیات خودش باعث بهبود بهره‌وری، کارایی و کارآمدی و عدالت اجتماعی میشه. از جمله اونها این مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه بود.
صحیح.
اگر اشتباه نکنم طبق قوانین بودجه قرار بود 1000 میلیارد تومان بابتش پیش بینی شد. این 1000 میلیارد تومان، یه آماری رو من دیدم، زیر 17 میلیارد تومان وصول شده.
آقای ملکی، مالیات بر خانه های خالی برای درآمد نیست.
نه،
برای تنظیمگریه.
اجازه بدین من الان بحثم این هست، آخر بحث رو اول میگم.
خب
ما بایستی مالیات بر تولید و صادرات دانش پایه رو کاهش بدیم، پلکانی متناسب با آمایش سرزم.
الان تولید صادرات محوری که خب دانش پایه باشه که اصلا مالیات نداره که.
خب چرا
نداره؟
فناورانه داره. ببینین ما الان
دکتر من ریز این قوانین رو حفظم. خب نداره.
خب به هر حال ببینین، ما به خاطر اینه که خیلی سهممون پایین هست دیگه توی تولید. خب مثلا ما الان یه درصد پایینی از اقتصادمون اصلا دانش پایه هست،
کمتر از 0.3، یعنی خب آره دیگه، کمتر از 0.5% ما صادرات داریم.
این فاجعه هست. ما بایستی تولید و صادرات رو قوی کنیم.
خب
این تولید و صادرات رو ما چه قوانین مقررات محکمی داریم اینو قوی کنیم؟ ما الان شاهد خروج روزانه سرمایه هستیم از کشور، از نخبگان فکری گرفته تا نخبگان سرمایه.
همین آقای بخشی توضیح بدن.
ما الان باید کاری کنیم که سرمایه ایرانیان خارج از کشور برگرده، سرمایه خارجی هم برگرده، تولید و صادرات رونق بگیره. از برعکسش بیایم، همش بیایم مثلا یک نگاه مالیاتی داشته باشیم که نیست. ضمن این که درآمدهای غیر مولد باید تضعیف بشه، درآمدهای سالم و مولد باید تقویت بشه.
ممنونم آقای ملکی.
ما الان ساختارمون این رو تضمین نمی‌کنه.
ممنونم.
ما الان امضا طلایی داریم تو کشور. مهمترین کاری که باید انجام بشه، مجلس، دولت، سیستم کلا نظام ما باید انجام بده، باید جلوی امضا طلایی رو بگیره.
ممنونم آقای ملکی. چون فرصت نداریم اجازه توضیح آقای بخشی هم بشنویم.
نگرانیم اینه، همین که آقای دکتر بخشی به درستی میگه سود بانک پایین بیاد، من عرضم این هست که دریافت کنندگان این وام های کلان کیان که پس ندادن؟ اینها ذینفع هستن، اینها بایستی بالاخره مهار بشن.
الان فرصت نداریم
بانک آینده باعث شد بالای 5% از تورم رو که مردم دارن تحمل
حدود
میکنن
7%
به خاطر بانک آینده است. من کفش رو
الان
گفتم.
تمام دارایی های بانک آینده رو دادن به بانک ملی دیگه، بانک ملی پذیرفت دیگه. خب یعنی پس بنابراین بانک ملی هم جو مضرر نشد. اجازه بدید توضیحات آقای بخشی رو بشنویم.
بله
آقای دکتر بخشی.
بله.
چون
بله،
به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، صحبت های دکتر ملکی رو شنیدید، من دیگه سوال نپرسم.
بله،
نکته ای دارید در باره توضیحاتشون بفرمایید.
بله متشکرم. من خیلی خوشحالم که با یه کارشناس مجری طرفم که اینقدر مسلطه به قانون، باعث افتخار و خوشحالیه.
محبت دارید.
اونطور که فرمودین بله، مالیات بر خانه خالی میدونید چرا اجراش نشد؟ چون درست نوشته نشد. یعنی اون که نشست نوشت فکر کرد میخواد از مالیات بر خانه خالی درآمد چسب کنه برای دولت و هی دنبال این بود که چرا مثلا نمیتونیم عددی رو که دنبالشیم برسیم. آقا هدف به قول شما تنظیمگری بوده، اما نتونسته سینه بنویسه. هدف تر اونی که نوشته هدفش چسب درآمد بوده، معلومه اجرا نمیشه. سی روشنی در مورد وام هایی هم که فرمود، و البته ما این مالیات بر خانه خالی تو این طرحی که ما اخیرا دادیم مجلس این حل شده، ایشالله که تصویب بشه این مشکل حل بشه. در مورد فرمودین در مورد اینکه مردم که واقعا سفته باز نیستن که بالاخره تورمی حاکم شده میخواد خودش نگه داره در مقابل این تورم، اصلا روی سخن ما مردم عادی نیستن.
نه.
اونی که میخواد 4 تا 3 تا 5 تا 3 نگه داره، یه زمینی گردش دست نمیدونم، نه روی سخن ما شرکت های بزرگن، بانک های بزرگن، اون گردن کلفت های صاحب کنزی هن که تون تلانی گرم دارن.
آه دکتر چرا حریف نمیشید؟
چون قانون درست نوشته نشده.
قانون هم نوشته میشه اجرا نمیشه.
نه چون قانون درست نوشته، وقتی قانون درست نوشته بشه اجرا میشه. منظورم چیه؟ ببینید چون قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشه. یک، دو، قائم به شخص نباشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض ما یکی گذاشتیم ما یه مالیاتی بخواد به فلان مالیاتی بگیره.
درست.
قائم به شخص است؟ نه، باید سیستمی باشه.
آقای دکتر ببخشید من داخل پرانتز اینو عرض می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم ازتون. کلامتون رو قطع میکنم. ببینید آقای دکتر، ما یه قانون به من بگید، یه قانون فقط ها، یه قانون که توش ماده تبصره نداشته باشه. خب وقتی تبصره میاد همون استخون لای زخمی که شما دارید ازش صحبت میکنید دیگه، شما یه قانون بدون تبصره به من بگید.
بله.
خب وقتی میاد قاعدتا قاعده بازی به نفع کسایی که میخوان سوء استفاده کنن به هم میزنه دیگه.
بله درسته، من دارم میگم قوانینی که در حوزه اقتصاد تا الان نوشته شده این عیب رو داره.
درست،
این عیب رو داره. یعنی ما باید قانون رو یه جوری بنویسیم که ضمانت اجرایی داخل خودش باشه، یعنی نشد اجراش نکرد.
صحیح.
من دو تا مورد دیگه میخوام وقت داشته باشم خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی اینکه مثلا اگر فلان مثلا ماده قانون رو دولت اجرا نکرد، ننویسیم دولت مکلف است، بنویسیم وزیر اقتصاد مکلف است این کار رو بکنه و اگه نکرد مشمول مجازات مثلا درجه 5 میشه.
بله.
خب ما توی قوانین دولت هم هست هم نیست. دولت یه شخصی هست که وجود داره وجود نداره. شما یه چیه میخوای بگید؟ اما که بنویسید وزیر اقتصاد مدیر فلان دستگاه، این خیلی فرق
داره. آقای بخشی الان شما وزیر اقتصاد رو استیضاح کردید، درسته؟
بله بله.
خب این تنبیه وزیر بود، اشتباهی کرد، حالا یا درست یا غلط استیضاح شد.
بله.
خب این وسط مردم تنبیه شدن، چند ماه کشور بی وزیر بود.
بله.
رئیس جمهور با مجلس دوچار چالش بود. بله. میخوام بگم آخه این قانونی که الان شما دارید ازش دفاع میکنید، وزیر رو تنبیه کرد چون اشتباه کرد، ولی این وسط آیا مردم تنبیه نشدن؟ یعنی درست شد؟
بله.
یعنی شما هم اذعان کردید به اینکه قوانین غلطه، پس شما تو مجلس چیکار میکنید برادر؟
ما بالاخره اومدیم تو مجلس قانون رو بنویسیم، قانون درست بنویسیم که ضمانت اجرایی داشته باشه.
بله.
واقعیتی دیگه به هر حال. و نگاه ما توی در واقع این طرحی که من خدمت شما عرض کردم، واقعا همین نگاهی بوده که قائم به شخص نباشه.
درسته.
سیستمی اتفاق بیفته، یعنی لازمی شخصی سی کنترل بکنه. سیستمی خودش اتومات مثلا از بانک مرکزی اطلاع به وزارت اقتصاد اتوماتیک مثلا مرکز اف آی وزارت اقتصاد اینا رو خودش کم بکنه.
دست.
بدون دخالت شخص. یه قانون بسیار پیشرفته است، ان شاء الله اگر تصویب بشه پیش بکنم یه تحول بزرگی اتفاق بیفته.
ان شاء الله. از شما متشکریم آقای دکتر رسول بخشی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، براتون راضی موفقیت میکنم.
زنده باشی. ممنون. خدا
نگهدارتون. حافظ. آقای دکتر چون فرصت خیلی کوتاهه، در حد جمع‌بندی یکی دو جمله بفرمایید.
بله. این یکی از دلایل تورم وجود انحصارات هست. الان مردم از اقتصاد ما حذفند تقریبا. مردم نقش چیزی ندارن، یعنی این که خیلی جاها به مردم میدونی داده نمیشه،
مشارکتی در اقتصاد ندارن.
به هر حال اینه که وقتی که انحصارات بزرگ وجود دارن،
صحیح،
طبیعیه راه نمیدن مردم بیان، اونها دستشون رو میشه.
معتقدید این قوانینی که آقای بخشی ازش صحبت کردن اون کارهای لازم رو خواهد داشت؟
به هر حال من تصورم این هست که من میگم هر قانونی رو که واقعا نشه اجرا کرد حذفش کنیم.
خب.
بدیم دست اقتصاد.
ولی الان تو مجلس داریم کمیته‌ای که وظیفش تنقیح قوانینه، دارن این کارو الان 15 سال دارن انجام میدن.
ببینید این الان همیشه این حرفا گفته شده، تنقیح قوانین اینجا قاعدتا قانون باید پالایش بشه.
درست.
خیلی از این قوانین واقعیت این هست که بایستی حذف بشه. ببینید حتما قانون باید پیوست ضد رانت و ضد فساد داشته باشه. اگه ببینیم نمیتونیم این پیوست ضد رانت و ضد فساد بزنیم، این قانون تصویب نشدنش به نفع کشوره، یعنی تکلیف روشن بشه. یکی از بحثا موضوع قیمتگذاریه.
درست.
این قیمتگذاری های سرکوبگرانه.
خوب.
یعنی بخش همین انحصاراتی که اشاره کردیم، دولتی شبه دولتی، اینا میان هر کجایی که میبینن که نمیتونن رقابت کنن، میان دست به قیمتگذاری میزنن سرکوبگرانه. یه کاری میکنن بخش خصوصی رو از رده خارج کنن، از پا در بیارن، هزار تا انگم میزنن، پولم خرج میکنن از طریق به هر حال رسانه هایی که مرتبط باش هستن که این فضا رو ایجاد کنه، در حالی که بخش خصوصی رقابتی که باشه همدیگر رو کنترل میکنن.
متشکرم آقای دکتر بهنام ملکی اقتصاددان از اینکه مهمان ما بودید، بی‌نهایت سپاسگزارم. و از شما هموطنان عزیز که تراز و گوش کردید. به اتفاق دیگر همکارانم نادر بنی صفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و مهندس سینا احمدی صدا بردار، از حضورتون مرخص میشیم. خداحافظ.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
خوشحالیم که دوستان خوبی داریم که با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو همراه هستن. حالا اگر وقت بشه در طول برنامه پیام‌های خودتون رو هم می‌خونم و تقدیم خود شما عزیزان خواهم کرد. اما خب یه چند سالیه که این ماجرای ادعاهای واهی سران شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانی ایرانی هی دارن باش بازی میکنن، هی به قول معروف میاد در صدر اخبار، باز دوباره سکوت میکنن، دوباره مطرحش میکنن و این دفعه هم دوباره این کار انجام دادن. اونم در حالی که اسناد تاریخی، حقوقی، اصلا عملی حاکمیت ایران رو بر این جزایر روشن و غیر قابل تردید کرده، خودشون هم میدونن. حالا این طرح ادعای تکراری بیشتر از این که جنبه حقوقی داشته باشه، انگاری یه ابزاری شده برای فشارهای سیاسی و منطقه‌ای و البته هماهنگ بعضی از کشورهای عربی با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی. حالا با دیدهای متفاوتی میشه به این قضیه نگاه کرد که اتفاقا این ابعاد رو جناب آقای دکتر پرویز احمدزاده عزیز، کارشناس مسائل روابط بین‌الملل، قرار هست در موردش صحبت بکنن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم آقای منفر عزیز و عرض ادب احترام خدمت همه همکاران بزرگوار خدمتتون.
سلامت باشین، بزرگوارید. آقای دکتر، خب ماجرای اصلا اسم خلیج فارس در اولین نقشه تدوین شده که حالا در روم باستان هم بوده اومده، بعد ده. اونو که اول ادعا کردن خلیج عرب، خب کاری نتونستن بکنن، اثبات شد که آقای خلیج فارس تو اول نقشه هم بوده. الان یه چند سالیه که روی جزیره سگانه دارن مانور میدن و حالا اولین سوال اینه که این ادعا اصلا تأثیر روی همکاری منطقه و اصلا پروتکل های امنیتی خلیج فارس به نظرتون داره یا مثلا مانعی برای این گفتگوها و تنیزدائی و اینها خواهد شد یا نه؟
از ادب و احترام دارم خدمت از تاری. بعد من قبل از این که وارد بحث اصلی بشم یه نقطه رو بگم که اگر بخوایم حاکمیت ایران بر حوزه کشورهای خلیج فارس حساب کنیم، اونچه که ما در نقشه های اصلی میبینیم و در تاریخ ثبت شده است و خود بنده زمانی که در اردن بودم در خود کتابخانه اردن نقشه های بسیار بسیار زیادی بودند که در اونها اصلا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و کشورهای عربی، سیاری از کشورهای عربی تثبیت شده است. این از این بابت و متاسفانه این نقشه ها از انظار عمومی به دور نگه داشته میشه تا پی به واقعیتی اصلی نبرن.
بله.
اما واقعیت این است که امارات، خودتون میدونید که امارات یه کشور کوچکی هستش که یک اقتصاد متزلزلی هم داره و سعی میکنه خودش رو بر مسائل رشد اقتصادی مسیری که شروع کرده رو هدایت بکنه و به واسطه همین اقتصاد در دنیا هم سیاست ورزی بکنه. بله. ولی واقعیت همین است که با یه تلنگر کوچیک، یعنی یه تهدید نظامی ساده، میتونه اقتصاد امارات و اقتصاد کشورهای کل کشورهای خلیج فارس رو به هم بزنه. اما خوی استعمارگری حقیقت امارات در این چند سال اخیر در همه کشورهای عربی و حالا آفریقایی کاملا مشخصه، چه در تحولات سوریه، چه در تحولات یمن و چه در لبنان و به خصوص به ویژه تحولات اخیر در قضیه فاشر سودان کاملا مبرهن و پیداست، یعنی ما این خوی رو میبینیم، یعنی هر جایی که بحث معدن و فلزات و درآمد باشه امارات سعی میکنه یه بخش از این کار رو انجام بده، بستر سازی بکنه که بتونه این بستر رو برای غرب و جهان غرب و صهیونیسم اینا مهیا کنه. بعد از این که این فضا رو باز کرد، یه بخشی از اون رو خودش برمیداره، یه بخشی از اون رو جهان استعمار رو خودش چیکار میکنه، هدایت میکنه به سمت مناطق ماست. حقیقتاً شما دقیقا این قضایا رو در موضوع شما دیدید. اما شورای همکاری خلیجفار دنبال چیه؟ شما اگر این نشست 46مین رو اگر به میزبانی بحرین انجام شد نگاه کنید، 4 موضوع رو مطرح کردن و واقعا خنده‌دار برای آدم. یک حق حاکمیت امارات بر جزایر سگانه رو گفتن. شما از عالی هم فرمودید در طول سالیان سال و در بستر تاریخ کاملا مشخص بوده که چه کسی حق حاکمیت داره یا نه. 2 حق مالکیت منابع طبیعی، این جاش خیلی جالبه و مخفوله. حق مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک بی‌طرفه، حالا میدان قاضی آرش رو کمون ادره هست رو به عربستان و کویت داده، از این بابت هم یه حرکتی شروع کرده، بعد اومده از عمان تشکر کرده که شما زمینه مذاکرات ایران و امریکا رو مهیا کردید و از آژانس هم خواسته که تعامل سازنده‌ای داشت. این کل بحثی بود که اینا در حوزه خلیج فارس شروع کردن، که ششرهای خلیج فارس شروع کردن ببرن. اخیرا خودتون میدونید که امارات به دنبال این است که کار خودش رو به هر نحوی از اینها پیش ببره، از این فرصت، یعنی سوء استفاده کنه از این فرصتی که بین ایران و جهان غرب و یا امریکا بعد اختلافاتی که وجود داره از اون نهایت استفاده رو ببره به عنوان یکی از کسایی که خوش رقصی بکنه برای جهان غرب و بتونه از این موضع به نحو احسن استفاده کنه و جهان غرب رو به سمت خودش بکشونه. و ما اخیرا دیدیم که نه تنها تونسته که این کشورهای خلیج فارس رو همراه کنه، در بستر مناسب تونسته در اتحادیه اروپا رو هم بر اساس توافقنامه 1989 پای کار بیاره و اتحادیه اروپا اگر دیده باشید در سال 2023 هم بعد از ایران خواسته که به این اشغال جزایر سگانه پایان دهد و توم به کوچک و بزرگ و ابو موسا رو که نقض حاکمیت امارات محسوب میشه رو کنار بذاره. ولی اینا مهم نیست، مهم این است که امارات اخیراً اومده با چین و روسیه هم اینا رو هم پای کار آورده. یعنی شما اگر نگاه کنید در بین بند 26 بیانیه مشترک دولت چین امارات، اصلا دولت چین میاد میگه که امارات متحده باید برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز در جزایر سگانه بیاد مذاکرات انجام بده. حالا یه نقطه‌ای هست، من این نقطه رو مسئله حضرت‌عالی و شنوندگان محترم عرض می‌کنم. حقیقت در مالکیت جزایر خود چین در این بیانیه نمیاد مالکیت امارات یا ایران رو اعلام کنه، تایید بکنه، بلکه میگه به عنوان یه اختلاف بیاید اینا رو حل و فصل کنید. ولی این موضوع مهمتر، موضوع خیر روسیه هستش که روسیه اومده گفته که بیایید این رو مواضع ادعایی امارات رو مطرح کرده، گفته راهکار این است که اگر ایران این کار انجام نده ارجاع به دادگاه بین‌المللی و میدونید که اگر دادگاه بین‌المللی بره امارات پرونده این جزایر به شورای امنیت و فلان این قضایا رو یعنی تو عملا پیگیرش، اینم از طریق روسیه حالا تر شده. حالا من یه نقطه رو
روسیه شیطنت کردن نظر شما؟
بله شیطنت کردن، بله شیطنت کردن تو این قضیه، شیطنت کردن و واقعیت هم ببینید آقای همفر، ببینید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یک در بنبست یه توهمات گذشته هستن و ادعاهای واهی رو هم علیه تمامیت ارضی کشور به اسم حمایت از متحدان تکرار میکنن. اگر واقعا این کشورها به دنبال حمایت از متحدان هستن، چرا این کشورهای عربی که میگن خون و پوست و استخوان و رگ ما از عربه از اینا حمایت نمیکنن، چه در قضیه سوران، چه در قضیه سوریه، چرا امارات نقش اساسی رو در سرکوب این ملت ها انجام میگه؟ چرا امارات نقش اساسی رو در چالش حمایت از صهیونیسم نهایت کارش انجام میده؟ میدونید که یه بستر مناسبی امارات برای، اگر شما تاریخ امارات نگاه کنید، برای حضور صهیونیست ها و صهیونیست ها الان کار خودشون رو انجام میدن. البته بعد از جنگ 12 روزه ما به دنیا برخی از مسائل رو فهموندیم و نشون دادیم که ما فهم عمیقی از حساسیت ژئوپلیتیک خلیج فارس و ضرورت حفظ ثبات و امنیت منطقه داریم. بله. و ما از این بابت که خویشتنداری کردیم این معنای ضعف ما نبود، بلکه ما اومدیم بازخوانی واقع بینانه از خطوط قرمز راهبردی و محاسبه دقیق منافع و مخاطرات رو انجام دادیم. اما یه نقطه رو بگم آقای مانفر، بیانیه اخیر شورای خلیج فارس از منظر راهبردی نه تنها به حل بحران ها کمک نمی کنه، خب، بلکه نشان دهنده عدم درک کافی بازیگران از حساسیت منطقی است. یعنی ادعاهای غیر واقعی قطعا واکنش های راهبردی و محاسبه شده ای رو هم در پی خواهد داشت. اما من نقاطی رو عرض می کنم مسترانی و اونو که معتقد هستم. چرا امارت به دنبال کاش حاکمیت سرزمین در سه جزیره هستش؟ اولا یک، اون جزایر اهمیت نظامی دارن. دو، 40% نفت جهان از کنار این جزایر عبور میکنن.
بله.
خب لذا این جزایر یکی از عوامل ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک اقتصادی است و اهمیت از تسلط بر شریانهای نفتی رو داره. و امارات ادعاهای را علیه حاکمیت مطرح میکنه به دلیلی که از اون تضادهای سیاسی ایران و غرب میخواد نهایت بهره رو ببره. و معنی بعد مسیر بعدی این است که کوریدورهای حمل و نقل نفت و مسیرهای تجاری رو میخواد برای خودش هموار بکنه.
بله.
و اهمیت سیاسی رو بعد ببینید، امارات جاییه که بعد یک کمبود فضای کافی اصلا کاملا وجود نداره. لذا اومده از اهمیت گردشگری میخواد از در آینده استفاده کنه. اما من معتقدم سه دلیل عمده در پشت ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس امارات نهفته است. اول این است که این اماراتی ها این جرأت و جسارت، نه اماراتی ها، کلا کشورهای حاشیه خلیج فارس، این جسارت و شیوخ عرب کلا این جسارت و عرضه این رو ندارن که بیان چیکار کنن، ادعا بکنن. اینا رو امریکا عملا برای اینکه بتونه قدرت چونه زنی خودش رو در منطقه افزایش بده، اینا اومده این من موضوعات رو مطرح میکنه. امریکا به دنبال است که بیاد امارات رو بازم مثل قطر به عنوان یه پایگاه بزرگ نظامی خودش قرار بده. بعد اگر واقعا راست میگن، چرا اماراتی ها به راحتی در خط لاین آمریکایی ها حرکت میکنن؟ اینا دنبال هستن که دو دستی این منطقه رو به ترامپ بدهن و تبدیل کنن به یه پایگاه امریکایی، همچنان که دید قضیه آذربایجان این اتفاقات بود. بله. اما دلیل دوم نوعی فرار به جلو هستش که اگر برگردیم به تاریخ کشورهای حاشیه خلیج فارس و بحرین و اینا، چیز خاصی اصلا وجود نداشته که الان داشته، شورزاری بیش نبودن. خب اگر امروز اگر ایران، من به نظر میاد اگر ایران این کار را امارات انجام داد، اگر بیاد بحرین رو بخواد مطالبه بازگشت بحرین به ایران رو شروع کنه، ایران یعنی بخواد ایران رو شروع کنه رسمن شروع کنه، مطمئن باش شیوخ عرب اون جسارت و جرأت رو به خودشون نمیگن که بیان چیکار کنن. اما دلیل سوم، بیانید که الان کشور جمهوری اسلامی ایران به خصوص وزارت خارجه و سیاست خارجی ما دنبال رایزنی در بسیاری از مسائل هستش، چه در محور مقاومت چه در خارج از محور مقاومت و با کشورهای همسایه. اینا برای اینکه بتونن سیاست خارجی ایران رو مشغله مشغول سازی بکنن، بعد با این رو از مسائل جهان اسلام دور بکنن و در راستای حمایت از امریکا و اروپا و پیاده کردن اهداف صهیونیست کار کنن، احتمالا دنبال این باشن که با پولهایی که الان هزینه کنن تا ایران رو از این قضیه که سیاست خارجیش مشغول به این قضایا باشه تا بکنن اهداف خودشون رو پیاده بکنن.
قایدتو سال 90 خاطرتون هست؟
بله بله.
که عراق و کویت، یعنی کویت شاخشونه کشید برای عراق و فکر نمی کنم اصخایی می کنم فکر کنم 3 روز یا 1 هفته بیشتر طول نکشید اشغال عراق تا اشغال کویت توسط عراق.
عبدالله مصر، آقای دکتر عبدالله مصر یک نگاهی رو داره، میگه که اگر ایرانی ها در کویت و امارات فقط شیشه های پنجره خودشون رو بشکنن، امارات و کویت اصلا از بین میره.
خب خواستم همین عرض کنم خدمت شما که بازم ایران به داد کویت رسید، کشتی ایرانی میرفتن و مردم رو تخلیه میکردن. یعنی همون 3 روز هم
خواهم گفت آقای دکتر منفر.
چی فهمیده دیواری بفهمید؟
من یه نقطه رو خواهم محضرتون عرض میکنم که ادعای قدیمی است با راهبرد جدیده. خب این راپورت جدیده. اولا میخواد یعنی شورای همکاری خلیج فارس با این قضیه میخواد یک روایت جدید رو تثبیت بکنه، با نگاه جدید تثبیت بکنه. بعد میخواد قدرت جهانی رو به جهان بگه که ما هم وجود داریم، میتونیم در شرایط حساس منطقه نقش بازیگر اصلی رو بازی کنیم، در حالی که حقیقت همین است که بعد اینا دنبال همراهسازی قدرت جهانی هستن. کویت و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس پای امریکا و غرب رو به خلیج فارس اینا باز کردن،
بله.
بعد کسی دیگه ای نبود. اما واقعیت امر این است که آقای دکتر ببینید، اگه ما بخوایم اقدامات امارات رو نقش بر آب بکنیم، حتما باید اولا یک آنچه مهم است، ما باید مارکت خودمون رو بر جزایر خلیج فارس کلن باید اثبات بکنیم. بعد
آخه نیاز به اثبات نداره، مال ما هست آقای دکتر.
بله آقای دکتر، ببینید الان اینجوری اثباتش اینه که حضور سیاسی اقتصادی نظامی در این جزایر رو به حدی برسونیم که به جز
تثبیت بکنیم، یعنی ما نیروی نظامی رو کامل پیاده بکنیم. بله خب
ما شرایطی ایجاد کنیم در این جزایر مانند کیش و قشم که مردم بتونن به راحتی بعد راحت بیرن بیان.
بله بله بله.
فرصت. این فرصتیه که حق نخواهند داشت که اینا جسارت بکنن.
درسته.
اگر ما این کار انجام نکنیم، واقعیت این است که بازنده بازی حقوقی ما را تبدیل میشیم با این جهانی سازی که اینا شروع کردن. ببین اولین کار ما، من به نظرم میاد استفاده از روش ها ابزارهای حقوقی است که باید انجام بدیم. اگر انجام ندیم نمیشه، حتما باید اسناد تاریخی رو به رکوین ها بکشیم که از تاری در اول کلام فرمودید. دوم این است که ما باید یه دیپلماسی فعال رو راه اندازی کنیم و به اینها بگیم که مواظب باشن. محور مذاکرات ایران بعد محور مذاکرات سختی هستش و اگر شما عدول بکنید از این محور ایران، مطمئن باشید که بعد شما شکست خواهید خورد. من یه کار سوم این است که آقای دکتر، من قطع روابط تجاری گسترده با امارات الان من نمیگم که میشه، ولی واقعا شرایط سختی هستش. میدونید که من این نقطه رو اشاره میکنم فقط تو بخشی از بحثمون باشه. ببینید آقای دکتر، 85% مصارف ارزی ایران با الان با درهمه. میدونید که خیلی اقتصاد ایران برای اینکه بتونه از این منفعت ها استفاده کنه خودش رو وابسته کرده به ماله. امارات. موزل سیستم ارزی ایران میتونید بگید که برای اینکه این یوان رو بتونن تبدیل کنن به درهم با چین، یه ترازنامه‌ای رو ایجاد کنن، اینا باعث شده که ما یه ذره وابسته به امارات باشیم. من این نقطه رو فقط تاکید میکنم، اگر ایران ساختار ارزی مستقل ایجاد نکنه آقای دکتر، تجارت ما، اقتصاد ما در جلوی امارات و تحت نظر امریکا خواهد بود. لذا من تاکید میکنم برای این قضایا که امارات واقعا به دنبال از منابع درآمدی حضور ایرانیان درآمد سرشاری رو استفاده میکنه. حدود 1/3 صادرات مجدد خود را به ایران انجام میده، هم از طریق صادرات هم از طریق واردات، و سود سرشاری هم از این بابت میبره. شما نگاهید اگر این قطع ارتباط انجام بشه، امارات اقتصاد، بخشی از امارات اقتصاد، نمیگیم کام، فرو میپاشه.
بله قبول داریم.
ببین برحال... امارات، بله امارات یکی از منابع جذب سرمایه ایرانی هاست. بیش از 300 میلیارد دلار سرمایه ایرانی در امارات وجود داره. بسیاری از شرکت های حتی دولتی ما،
بله
خب اومدن سیاست گذاری رو میبرن تو امارات، سرمایه ها رو برای پیشرفت ایران و توسعه جزایر و فلان میبرن اونجا، در حالی که همین ها رو اگر در جزایر خودمون سرمایه گذاری بکنن به نحو احسن ما میتونیم استفاده لازم رو ببریم.
خیلی راهکار قشنگی بود آقای دکتر. ما چون انقدر زمانم نداریم و راهکار زیبایی رو شما ارائه دارید، امیدوارم که بشنم از صحبت های شما رو و اون اتفاقاتی که شما هم گوشزد کردید در حداقل بهش فکر بکنن، نمیگم حالا انجام بدن، بهش فکر بکنن که بله ما باید حضور خودمون رو قدرتمندتر بکنیم و سرمایه هامون رو معطوف به جزایر خودمون بکنیم. نیاز نیست که تو کشورهای دیگه هم بخوایم سرمایه گذاری بکنیم. خیلی بزرگواری کردید.
من آقای محمد یه نکته رو میگم فقط
ده حد 30 ثانیه بفرمایید.
بله یه نکته فقط میگم. ببینید آقای، مردم ایران خیلی مهم است برای ما. اگر مردم بتونن در همکاری با امارات خودشون تحریم بکنن، به سفر تجاری و بر فلان نروان و سواپی ما فرودگاه استفاده نکنن، مطمئن باشید، و عرق ملی ایرانیان رو حفظ کنن، مطمئن باشید امارات هیچ کاری نمیتونم
حتی دهنش هم میبنده دیگه حرف نمیزنه. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای
دکتر.
خیلی خوشحال شدم. سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
ممنون، خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. دوستان خوبم، در مورد ادعای بی اساس سران شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه ایران با دکتر پرویز احمدزاده کارشناس مسائل روابط بین الملل صحبت کردم.
دعوتی به دیار آفتاب.